برگ دوم.
کتاب دوست دیرینه انسان هاست. از هر فرصتی برای همنشینی با این دوست خوب استفاده کنیم. در این بخش صحبت های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی رو با هم گوش میکنیم که عطر و بویی از کتاب و کتابخوانی داره.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز تو فرصت کوتاهی که دارم میخوام درباره انگیزه روایت در داستان بنویسم و اینکه چرا ما داستان و نوشتن رو نباید سهل بگیریم. نویسنده زور اقتصادی سیاسی اجتماعی نداره. مثلا اگه نویسندهی نگرانی عمیق به کودکان خیابانی، فقر، مکنت یا هر چیز دیگه‌ای داره، بهتره که درباره اون بنویسه و اون در اصل این رو ما بهش میگیم انگیزه روایت. فرصت هست برای سوژه هایی که ما بهش انگیزه نداریم یا نسبت بهش برانگیخته نمیشیم بریم سراغشون. پس بهتره اون سوژه هایی که قلب و دل نویسنده رو میفشاره درباره اون بنویسه، چون اگر موضوعی و نوشتنی به دل نویسنده چنگ بزنه، امکان داره که به دل مخاطبش هم چنگ بزنه. اما این رو به خاطر داشته باشیم که داستان نویس مقاله نویس و توصیه نویس روزنامه هم نیست، داستان نویس بیانیه نویس نیست، فعال سیاسی نیست که بخواد برای یک گروه یا حزب خاص بنویسه. اگه نویسنده‌ای در هر جای دنیا بخواد افکار و ایده های گروهی خاص رو در داستانش به مخاطب حق نکنه، راه به جایی نمیبره. ولو در کوتاه مدت موفق باشه، ولی در واقع سپری شدن زمان و گذشت اون نشون داده که این نویسنده جزء فراموش شدگانه. ممکنه این سوال به ذهنتون بیاد که چطور یک نویسنده فقر و تنگ دستی رو با ترحم نگاه میکنه و اخلاق براش اهمیت داره. اخلاق به طور نسبی از نگاه اغلب نویسندگان جهان مؤلفه‌های شبیه به هم داره، یعنی رذالت، حق دیگر رو پایمال کردن، بی‌شرافتی و خیلی نمونه های از این در همه جای دنیا نکوهیده است. و یک نکته بسیار مهم دیگه در داستان نویسی و نوشتن این هست که این ایرادی نداره که در آغاز نوشتن ما دنبال روی یک نویسنده خاصی باشیم و از اون نویسنده الهام بگیریم، اما حتما باید راه خودمون رو با ما نویسنده پیدا کنیم. خوب اینه که حتی ما متوسط بنویسیم یا بد بنویسیم، اما راه خودمون رو بریم و داستان خودمون رو بنویسیم، چون در بهترین وضعیت یک نویسنده وقتی از روی یک نویسنده دیگه‌ای که توی ذهن او شاید شاخص و در واقع قله باشه تقلید کنه و مثل اون بنویسه، یک کپی هست که شبیه همونه. راه نویسنده در این صورت راه خودش رو نرفته. پس ما باید در واقع به ذهن خودمون و اون ندای ذهنی خودمون به عنوان نویسنده پاسخ بدیم و اون چرا بنویسیم که تصور میکنیم برای خودمون بسیار اهمیت داره و نسبت به اون انگیزه داریم، و بعد از نوشتن اون داستان یا رمان اون رو با انتشار به اشتراک بذاریم بین مخاطبانی که میخوان اثر رو بخونن. و این نکته رو هم در نظر داشته باشید که نویسنده ها و داستان نوشتن چیز عجیب و غریب و رازآمیز و وحشتناکی نیست. به قول دیمون نایت در کتاب داستان نویسی که مهدی فاتحی فکر میکنم اون رو فارسی برگردونده، میگه روانشناس ها چیزهای کمی درباره شخصیت نویسنده ها میدونن. نویسنده ها اصولا اشخاص فردگرا، شکاک، تاب و شکن، غیر معمولی، گوشه‌گیر و مستقلی هستن. این در واقع از نگاه روانشناس ها داره میگه. میگه در صورتی که و فکر میکنن که زندگیشون به طور عجیبی میگذره و ضمناً دوستان عجیبی هم دارن. نویسندگان حرفه‌ای مثل نویسندگان داستان‌های جنایی خیلی‌ها شاید بگید اصولا خارج از جامعه زندگی می‌کنند و شغل معمولی ندارن و بیشتر وقت خودشون رو با علاقه‌شون می‌ذارن. اما دیمون نایت میگه که همه این حرف‌ها رو باید گذاشت کنار. اون میگه به نظر من نویسندگان به شدت علاقه‌مند به شناخت مردم و اطرافشونن و نگرش متفاوتی به زندگی دارن و بیشتر نویسندگان دوست ندارن برای دیگران کار کنن، چون خلاق هستند و آفریننده و دوست دارن سراغ داستان خودشون برن.
و حالا برگ سوم حکایت. بزرگی را که در ثروت قارون زمان خود بود، اجل فرا رسید و امید زندگانی قطع کرد. جگر گوشگان خود را حاضر کرد. گفت: ای فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال زحمت‌های سفر و حضر کشیدم و حلق خود را به سرپنجه گرسنگی فشردم. هرگز از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه دست به خرج آن نزنید. اگر کسی با شما سخن گوید که پدر شما را در خواب دیدم قلیه حلوا می‌خواهد، هرگز به مکر آن فریب نخورید که آن من نگفته باشم و مرده چیزی نخورد. اگر خود من نیز به خواب شما بیایم و همین التماس کنم، بدان توجه نباید کرد که آن را خواب و خیال و رؤیا خوانند، چه بسا که آن را شیطان به شما نشان داده باشد. من آنچه در زندگی نخورده باشم در مردگی تمنا نمی کنم. این بگفت و جان به خزانه مالک دوزخ سپرد. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
با شرکت در سهم‌آوری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌آوری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
وقتتون بخیر باشه. 11:43 است. همراه شما هستیم در شبکه رادیویی جوان. زوجهای جوان ما را همراهی کنن با برنامه دایره.
دایره شروع شد. دایره
یک پنجشنبه دوست داشتنی 26مین روز از تابستان 1399 هجری خورشیدی تمام ایران صدای جوان. من فاطمه عباسی هستم و در دایره رادیو جوان میزبان شما، منتها تنها نیستم. تهیه کننده این برنامه مشتبه حسنی است که پنجشنبه بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنه. مصطفی قهرودیان پشت میز صدا شش دانگ حواسش رو جمع کرده و ازش متشکرم که ماسکم زده. از فرزاد محمدی ایراد هم متشکرم که گوش به زنگ شماست تا دغدغه ها و مسائلتون رو در همین دایره خودمانی رادیو جوان مطرح کنید. زنده باد و دست مریزاد به همه شمایی که در دایره رادیو جوان از همین الان کنار ما هستین و قرار راجع به یک موضوع خیلی مهم صحبت کنیم.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان.
نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
شماره های ما رو در این دایره هم لطفاً به خاطر داشته باشید: 220-40000 22-65-23-21. پیام های شما در دایره رادیو جوان خونده میشه، بررسی میشه و پاسخ های شما داده میشه با شماره 30881. با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی هاتون همیشه و همه جا رادیو جوان رو مثل یک رفیق صمیمی در کنار خودتون داشته باشید. دایره ما دایره ایست به وسعت همه ملت ایران. و ما مهمان عزیز و دوست نازنینی که در این دایره کنار ماست، دکتر هستی قفاری روانشناس، به افتخارشون.
طرف شیوه های قهر کردن های خیلی خاصی داره، قهر کردن های طولانی داره، تنبیه های خیلی طولانی داره، اینا همه امنیت رو میگیره. حالا رفتار خودش هم که به یه شکلی گفتیم خیلی آدم کنترلگری نباشه، یعنی من بدونم در این حال که کنار این آدمم، در این حال که حساسیت های به عنوان همسرم روم داره، آزادی های خودم هم دارم.
دایره
نمیخوایم به صورت وسواسگونه طرف بره هی تیک بزنه و چک کنه اینا رو. کسی که خشمای خیلی انفجاری و شدید داره، کسی که هی تهدید میکنه، تو رو کنترلت میکنه، اجازه نمیده که تو هیچ اراده و اختیار عملی از خودت داشته باشی، احساس میکنی قفل شدی توی اون رابطه.
شما هم به جمع ما بپیوندید، ما منتظر شما هستیم.
خوشحالم که هر پنجشنبه سر قرارمون منتظر همدیگه میمونیم در دایره رادیو جوان. به مهمان نازنینمون خانم دکتر هستی قفاری هم سلام و درود عرض میکنم. بازم که نشستی دست چپ من پشت این مانیتور که من دوباره باید جابجاش کنم، خوش اومدین.
سلام خانم عباسی عزیز، خدمت شما و همه همراهان گرامی برنامه. خوشحالم کنار شما. حالا این ور اونوری زیاد فرق نمی کنه،
متشکرم
کنار شما هستم امروز.
درود بر شما، متشکرم. ما هم همینطور خیلی خوشحالیم. امروز میخوایم به یه بحثی بپردازیم که شاید اگر واقعا جدی میگرفتیمش و یا جدی بگیریمش هنوز و یه الگوهایی هم ازش بگیریم، یه ذره اوضاع احوال ما جوانها بهتر بشه. شما که در جریان اوضاع اقتصادی قطعا هستید به عنوان یه شهروند و میدونید که این چیزی نیست، مسئله این نیست که ما بخوایم بپوشونیمش در موردش حرف نزنیم.
درست.
اینم ممکنه مسئله ای نباشه که یک شب حل بشه و همه چیز دوباره مثلا گل و بلبل بشه، ازدواج ها آسون بشه، اجناس و کالاهای جهیزیه قیمتش پایین بیاد. ولی آیا باید واقعا زندگی رو متوقف کنیم؟ هفته پیش گفتیم که به این نتیجه رسیدیم که نه، زندگی در جریانه و این عمر ماست. اگر نخوایم قدمی برداریم جا بمونیم از این قافله. داشتیم فکر میکردیم و گفتیم که خداییش ازدواج دانشجویی چه مشکلی مگر داره که ما خیلی بهش ممکنه تندر ندیم و یا خیلی حتی روش مانور هم ندیم. یک کمی میخوام راجع به سبک و سیاق ازدواج دانشجویی صحبت بکنم، از لحاظ روانی اینکه آیا این ازدواج واقعا مفیده یا اینکه نه مشکل داره. دو شماره تلفن 220-40-22-65-23-21 در اختیار شنونده های ماست و سامانه پیام کوتاه 30881 که علاوه بر این که میتونید نظر بدید به عنوان یک جوان درباره ازدواج دانشجویی و خوبی ها و بدی های این قصه رو به ما بگین، اگه خودتونم در دایره زندگی مشکلی دارین، خانم دکتر غفاری اینجا هستن. لطفا این پنجشنبه مشکلاتتون رو مطرح کنید تا ما هم جواب بدیم.
خانم عباسی عزیز، من قبل از اینکه بخوام خیلی کارشناسی راجع به این مسئله صحبت کنم، شهروندی صحبت کنم و
چون دانشجو هم بودین، دانشجویی
و اینکه خودم واقعا تحت همون شرایط بود که انتخاب کردم و ازدواج کردم، یعنی تجربه شخصیم رو اول میخوام بگم به عنوان یه دوست، یه جوونی که حالا تو همون شرایط ازدواج کرد، و اینکه من بعد از سالها که به خیلی حالا اتفاقات مختلفی تو زندگی افتاد، خیلی شکست ها بود، خیلی پیروزی ها بود،
خاصیت زندگی،
بله، ولی بعد از سالها به این نقطه رسیدم که ما متاسفانه یه خطای ذهنی داریم، یه خطای شناختی داریم، نه فقط توی ازدواج، تو خیلی مسائل. اینکه روی نقطه آغازین خیلی حساسیت به خرج میدیم و خیلی فکر میکنیم، یعنی فکر میکنیم اون آمادگی اولیه بسیار مهمه، نه که مهم نباشه ها، کاملا مهمه، ولی بعضیا به خاطر اون نقطه آغازین مثلا میخوان یک بیزینس و یک تجارتی رو شروع کنن،
آفرین،
مثلا میخوان ازدواج کنن، انقدر فکر میکنن، انقدر جوانب رو میسنجن، انقدر میگن من باید به یه حدی برسم، که شما راجع به هر مسئله تو زندگی انقدر بخوای فکر کنی و وسواس به خرج بدی کنسلش میکنی، صد
و اصلا زمان هم سپری میشه و از بین،
بله، و ما این یک توهمه به نظر من، ما هیچ وقت یک نقشه راه کاملا درست رو نداریم به عنوان یک رساله که بذاریم جلومون، به قول این تجار یه بیزینس پلن کامل ما نداریم هیچ وقت، به خاطر اینکه اتفاقات غیر منتظره در مسیر زندگی بسیار میفته و ما فقط باید یک چیز رو یاد بگیریم. این رو من تنها نمیگم، اینو بسیاری از اندیشمندان بزرگ دنیا میگن، که ما باید هنر تصحیح مشکلات رو یاد بگیریم، هنر ظریف در واقع تصحیح کردن و اینکه بلد باشیم یک کار رو جلو ببریم روی مشکلات و کمبودهاش. آدم‌های موفق صرفاً اونهایی نیستن که با آمادگی کامل اومدن جلو، اونهایی هستن که شروع کردن با همه حالا کاستی هایی که حتی توی خودشون میدیدن، توی اون شرایط میدیدن شروع کردن، ولی بعد چیکار کردن؟ اومدن مشکلات رو شناسایی کردن، هی شروع کردن به تصحیحش. حالا چه تو زندگی، چه تو ازدواج، چه تو کار.
متشکرم از شما. درباره ازدواج دانشجویی صحبت میکنیم، اما یک سوال از شما دارم. شما چقدر با ازدواج دانشجویی موافقید و دلیلتون برای موافقت یا مخالفتتون چیه؟ آیا خودتون حاضرید که تن به یک ازدواج دانشجویی در بدین؟ 220-40-22-65-23-21 شماره تلفن های ماست برای نظرات شما و البته سامانه پیام کوتاه 30881. این دایره متعلق به شماست. 11:54 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از استدیوی رادیو جوان با برنامه دایره و البته موضوع ازدواج آسان و ازدواج دانشجویی در کنار شما هستیم. شما چقدر با ازدواج دانشجویی این دور زمان موافق هستید؟ اگر موافق یا مخالفی دلایلتون رو به گوش ما برسونید. 2204000 2265 2321 و سامانه پیام کوتاه 30881. البته که مشکلات دیگه ای هم اگر در دایره خانواده دارین میتونین به ما اعتماد کنید تا با خانم دکتر در میون بذاریم. آیا ازدواج دانشجویی یک ویژگیش اینه که ساده میگیره این شروع و آغاز رو؟
یک ویژگیش بله قطعا اینه، به خاطر اینکه ما هرچی تجربیاتمون توی زندگی بیشتر میشه، هرچی دستاوردهامون بیشتر میشه، ناخودآگاه انسانیم و دچار سختگیری ها و وسواس های بیشتری میشیم. ولی وقتی زمانی که شما دانشجو هستی و زمانی که کسی رو البته انتخاب کنی که شرایط مشابه با خودت داشته باشه، یعنی به قول معروف اون دنیای مطلوبتون نزدیک به هم باشه. خیلی از مسائل سر اینه که ما دنیای مطلوبمون نزدیک به هم نیست. مثلا من دانشجوام، بعد توقع دارم فردی که همه چیز رو حاضر آماده میخواد من بگم من همینم دیگه، قبول کردی منو؟ نه، اونم این تفکر رو داشته باشه شبیه به من و بتونیم با همدیگه شروع کنیم. برای نقطه شروع صرفا این که دانشجو باشم شاید حالا نمیشه گفت که خیلی تسهیل میکنه، ولی کمک کننده است. ولی ویژگی های فردی بسیار مهمه. خب همه 25 ساله ها که مثل هم نیستن که.
درسته.
یکی میبینین رفتارش، تصمیم گیری هاش، اون اهدافی که داره پخته تره، اون شناخت و آگاهی که از زندگی داره پخته تره. یک بلوغ های 100% لازمه تو هر سنی که ما بخوایم ازدواج کنیم، ولی ما خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. اگر من الان اون آمادگی ها رو به طور نسبی در خودم میبینم که میتونم یک زندگی رو با فرد دیگه، چه از لحاظ روانی و معنوی چه مادی، تقسیم کنم، نذارم حتما که من به این پله برسم به اون پله برسم، چون واقعا خیلی اتفاقات زندگی، کتاب قشنگی از سیلی واقعیت، واقعیت یه سیلی به ما میزنه، خیلی اتفاقات زندگی قابل پیش بینی نیست. مثلا من وایسم تا 35 سالگی حتما کار خودم رو راه انداخته باشم، یه خونه خریده باشم، این کارو کرده باشم، از کجا معلوم؟ خدایی نکرده به یک بحرانی نخورم و اون چیزها رو که حالا یا به دست نیارم یا از دست بدم ازدواجم نکردم.
درسته. زمان رو نباید بله. از دست بدیم. خیلی از شما متشکرم. همین الان من دارم میبینم از روی مانیتوری که روبروی من هست پیام های شما داره به دست ما میرسه. درباره ازدواج دانشجویی داریم صحبت میکنیم، ولی قطعا مشکلات شما در دایره خانواده هم میتونیم پاسخ بدیم. اگه این روزها حس میکنید که خیلی حالتون با همسرتون خوب نیست، اگر توی دایره زندگی و خانوادهتون مشکلی براتون پیش اومده و دلتون میخواد که یه نفر یه راه جلوی پاتون بذاره، من پیشنهاد میکنم به دایره ما بیاییم و مشکلتون رو با ما مطرح کنید. خانم دکتر غفاری به عنوان روانشناس میتونن یه سرنخ درست و حسابی توی این راه به شما بدن. 30881 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 2204000 2265 2321. پیام های مختلفی داره میاد، ما فرصت داریم که با خانم غفاری صحبت بکنیم. خیلی جالبه، پیام ها متنوع و من سعی میکنم که به همشون بپردازم. یک دوستی که گفته من 70% موافقم با ازدواج دانشجو، چون بیشتر همدیگر رو میشناسن. خب این نظرشونه، ولی طرح مسئله دوستان اینه که یه دوست عزیزی گفته من سواد ندارم ولی همسرم دانشگاهش رو تموم کرده ولی هر روز داره با من دعوا میکنه. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب قطعاً وقتی که اون شکاف بین زن و شوهر زیاد میشه. ببینید تحصیلات خوبه ولی من یک انتخابی کردم تحت یه شرایطی، حالا دارم کامل اون شرایط رو یه طرف تغییر میدم.
آها، یعنی چی متوجه نشدم؟
یعنی من یه انسانی بودم با یه خصوصیاتی دیگه، یه ویژگی‌ها و خصوصیاتی، سنم این بوده، تحصیلاتم این بوده، حالا شغلم این بوده، دارم یه تنه میرم جلو، همسر همچنان راکت مونده. و این خیلی وقتا، یعنی نمیگیم محاله، ولی خیلی وقتا آسیب زننده است. تحصیلات بالا خوبه برای زن و شوهری که بتونن با هم اون تعادل رو توی ادامه تحصیل و ادامه راه داشته باشن، نه اینکه همسر من سوادی نداشته باشه یا سواد بسیار پایینی داشته باشه، من فقط بخوام یه تنه به فکر پیشرفت خودم باشم. مطمئنا آسیب این شکاف رو یه جایی توی زندگی میبینم.
درسته. 30881 دوستی گفته که چقدر باید ساده گرفت شروع زندگی رو و حتی مراسم ازدواج رو که بعدن پشیمون نشیم؟
سوال خیلی خوب و به جاییه. به نظر من این برمیگرده به شناخت خودمون. اول من یاد بگیرم بشینم با خودم فکر کنم که چه چیزهایی واقعا برای من اولویته. ما نمیخوایم اولویت آدمها رو تغییر بدیم.
درسته.
ما نمیخوایم ذهنیاتشون رو تغییر بدیم. ولی واقعا داشتن یه همراه خوب، یه همدل، یه بچه خیلی شیرین تو زندگی، یه خانواده جدید، اینها برای من اولویته یا اینکه نه من تمام تمرکزم روی اون یک شبه و اینکه طبق اون معیارهامون یک شب برگزار بشه. مطمئن باشین هر چقدر معیارهایمون یک شب خیلی عالی برگزار بشه، با تجربه که حتی میگم خود ماهایی که ازدواج کردیم، 10 سال دیگه شما شاید با دیدن فیلم عروسی باز بگی چقدر مثلا ساده و مثلا چقدر
توقعات آدمیزاد در طول زمان بالا میره.
دقیقاً. و هیچ وقت ما نمیتونیم به اون 100% خواستمون برسیم. پس انعطاف داشته باشیم توی اون مسائلی که به نظر من میشه انعطاف داشت و حیاتی نیست برای شروع. من میگم سختگیری ها باید بیشتر روی شناخت و انتخاب اون فرد باشه تا انتخاب این در واقع تزیین های دورش و این مراسم های دورش. اینجوری نتیجه دراز مدت بهتری خواهیم گرفت.
درسته. من همه پیام ها رو سعی میکنم بخونم. دوست دیگه گفته به نظرتون یه اتاق و یه یخچال و یه فرش که دیگه میخواییم برای نشستن اونجا و زندگی کردن انگار که طلا نشده 1,070,000 تومان. خب ما که اصلا نگفتیم که شما چجوری مراسمتون رو اجرا بکنیم، ولی میخواییم که یک سری سبک ها رو توی زندگیمون عوض کنیم اگر اشتباهه، اگر فکر میکنیم که به قول خانم دکتر غفاری بعد ها ممکنه به خیلی از موضوعاتمون جور دیگه ای نگاه بکنیم. یک کمی میخواییم مسائل رو بلند بلند با هم دیگه حرف بزنیم و بعد فکر کنیم دربارش. شما نظرتون محترمه و میتونید هر جور که دلتون میخواد زندگی کنید، ولی ما به عنوان یک رسانه موظفیم که خوبی ها و بدی های یک قصه رو بگیم، اما در نهایت انتخاب با شماست.
ببین برداشت آدم ها نه تنها از واقعیت های دنیا، حتی از صحبت های ما متفاوته و میتونه کسی این جمله رو به این شکل برداشت کنه، میتونیم اینجوری برداشت کنی که نه ما منظورمون اینه که حداقل ها باید باشه. مگه میشه که آدم واقعا باش سختی، یعنی معیشت جزء چیزهاییه که بالاخره جزء حداقل های یک انسانه. نمیشه که یه یخچال به قول ایشون نباشه که
خوراکی پوشاک مسکن بله. یه جزء نیازهای ضروری.
ولی اینکه حالا در چه حد اون مسکنه برام مهمه که تا چه سقفی باشه. ما میگیم بارها توی برنامه، من فکر میکنم ما اینو تکرار کردیم،
دوست.
کسی اصلا باید گام برداره که بگه من این حداقل ها رو میتونم، ولی آیا حتما اون مسکن مثلا باید استیجاری باشه یا مالک باشم؟ حتما باید 100 متری باشه یا کوچیکتر هم میتونم. خب
برای شروع انتخاب
برای
کنم.
شروع. و من خودم عقیده شخصی اینه که همسری که من انتخاب میکنم اتفاقا یه محک زدنی هم هست دیگه. قرار نیست همسر روزای خوشی باشه که من تمام راهو برم اون بیاد یک دفعه وسط آخر راه کنار من قرار بگیره. درسته که ما یه توقعاتی از خودمون داریم، ولی همسر روزهای سختم قراره برای هم باشیم دیگه.
درسته.
حالا هر کسی استانداردهای زندگیش با توجه به شرایط خانواده اولیش، با توجه به سطح خودش، تحصیلات خودش، طبقه اجتماعی خودش متفاوته.
بله. یه مسئله و مشکلی که شاید خیلی از ماها داشته باشیم، به ویژه در همین کشور خودمون، شاید فرهنگمونه، تربیتمونه، من نمیدونم چیه، ولی خیلی همون صفر و صدی هستیم.
دقیقا.
یعنی اگه مثلا الان من در این برنامه یا شما یا حتی خودشون مثلا میگن که آقا ازدواج رو باید ساده بگیریم، مثلا فهم میکنه ما منظورمون اینه که آقا زیر آسمون خدا روی زمین زندگیتون رو شروع کنید، یه زیلو هم داشته باشید و سلام. یا مثلا اگه میگیم آقا ازدواج باید یک آدابی داشته باشه، مثلا فکر میکنم باید 1,000,000,000 خرج عروسی باشه. نه واقعا اینجوری نیست. صفر و صدی نباید به قضیه ها نگاه کنیم و ما انسانیم، طبق شرایطمون مجبوریم که خودمون رو یه جورایی وفق بدیم. بله شما یه صحبتی گویا دارین.
من دقیقا یک مثالی توی ذهنم اومد که یکی از دوستان من توی این دوران میخواست مراسم بگیره برای ازدواج.
این دوران کرونا من
دوران کرونا نه نمیدونست که کرونا برنامه‌ریزی از سال پیش بود و ایشون خیلی هزینه کرد. البته خب خدا رو شکر اون مبلغ رو حتما داشته که نکرده. از لباس و مراسم و وقتی به شما میگم اتفاقات غیر منتظره، ایشون دو بار مراسم رو کنسل کرد، دو بار این خسارت ها رو داد و آخر سر به این نتیجه رسید که من باید شروع کنم، من تا کی وایسم که این شرایط تموم شه.
آفرین.
و اون روز داشت میگفت تمام اون دلواپسی هایی که یک سال پیش داشتم، یک سال و نیمه پیش داشتم، چقدر دعواهای ریز و درشت کردم سر این مسئله، چقدر مشاجره داشتم با خانواده سر مکان عروسی، سر تعداد مهمون ها. دیدی چی شد؟ خب منظور اینه، زندگی واقعا قابل پیش بینی نیست. حالا ایشون وایس تا کرونا تموم شه تا من یک عروسی آنچنانی بگیرم،
از کجا معلوم یه چیز دیگه ای دوباره علم نمیشه توی
درسته.
جهان.
و به این به نظر من خیلی عاقلانه تصمیم گرفت که زندگیش رو شروع کنه و بعدها میتونه طی یه سالگرد ازدواج، طی یه